همیهنان عزیز و ارجمند، با درود فراوان بر شما. در برنامه این هفته توجهتان را به سخن هفته زیر عنوان مشروط خواهان پیروز نهایی پیکار علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی جلب می‌کنیم و سپس نگاهی داریم به چکیدی خبرها و رویدادهای هفته‌ای که گذشت. و اما نخست سخن هفته ما. سخن هفته را این بار نیز به جنبش مشروط خواهی در ایران که ضامن پیروزی و بهروزی مردم و برکیده شدن استبداد ولایت مطلقه فقیه خواهد بود اختصاص دادیم، چرا که با تلاش‌های پیگیرانه‌ای که امینک در جامعه کنونی کشورمان ببینید در نسل جوان مشاهده می شود، این واقعیت را که مردم به حرکت گسترده مشروط خواهی و به نماد مشروطیت به عنوان عاملی در جهت رهایی کشور و نجات ایران چشم دوختهاند به اثبات می رساند و به این حقیقت نزدیک می کند که سهم مشروط خواهان در راه رهایی از یک رژیم ددمنش و قرون وسطایی بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است، چرا که نام و کارنامه مشروط خواهان در طول مبارزات ملی درخشان و کارسازتر از دیگر گروه های آزادی خواه در درون و بیرون از کشور بوده است. علاوه این نام مشروطیت از دیگر جنبش ها هم اطمینان بخشتر است و هم وزنه سنگین تری دارد و هم قوی ترین و نیرومندترین سلاح سیاسی. این نام یعنی مشروطیت بخش بزرگی از مردم ایران و پیشاپیش آنها زنان و جوانان را پشت سر دارد و همین نسل جوان در تکاپو و جستجوی فرهنگ، تمدن و تاریخ پر افتخار گذشته خویش است و می‌خواهد عظمت و شکوه دوران گذشته را دوباره زنده و احیا کند و به همین سبب است که به کوروش بزرگ این پادشاه آزادی خواه در هر فرصت ادای احترام می کند. به بزرگ داشت این بزرگترین و مشهورترین چهره تاریخ ایران زمین می پردازد. نه تنها نسل جوان و پرورش یافته در دامان پدر و مادرانی که دوران پادشاهی دو ابرمرد تاریخ معاصر ایران رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه شاهنشاه آریامهر را به یاد دارند و در آن دوران رشد یافته و تحصیل آموختند، از ترقی و سربلندی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و امنیت کشورشان خاطراتی بس شیرین برای فرزندانشان نقل کردند، بلکه برای توده‌های مردم نیز نماد مشروطیت سرشناس‌ترین و برجسته‌ترین چهره است. نه تنها برای توده‌ها، برای برخی از روشنفکران جوان و رهبران ملی و شخصیت‌های مستقل نیز هم سرشناس‌تر و هم آگاه‌تر و توانمندتر است و می‌تواند چه در مجامع بین‌المللی و چه در میان گروه‌های سیاسی با هر عقیده و اندیشه و مسلکی به خاطر اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌اش نقش تاریخی و سازنده‌ای ایفا کند و در سطح رهبران جهان نیز چهره‌ای ناآشنا نیست. مشروطیت یک فرایافت ایرانی از دموکراسی است که هدفش تحقق بخشیدن به حکومت مردم در نظام سلطنت دموکراتیک است و به نام مشروطیت هم نمیتوانیم مرزی میان چپ و راست معین کنیم و کسانی که این شعارها را علن میکنند در واقع از مشروطیت بیگانند. کثرت‌گرایی و احترام به اندیشه دیگران از ویژگی‌های مشروطه‌خواهی و نهادهای مشروطیت و پادشاهی مشروطه است. پادشاهی اصولا یک ایدئولوژی نیست و به یک سازمان سیاسی خاصی هم وابسته نیست و تعلقی هم ندارد. موازین نظری نظام مشروطی پادشاهی که مردم ایران از بیش از 110 سال قبل جهت برقراری آن کوشیدند و تلاش می‌کنند، دفاع از هویت و استقلال ملی و حکومت مردمی و ادارت اجتماعی، مدرنیته و ترقی‌خواهی است. برای رهبران سیاسی و یا گرایش‌های سیاسی از بیتی موافق یا مخالف، چپ یا راست، جمهوری خواه یا سلطنت طلب نگاه نخواهد کرد. اگر در ایران نظام مشروطی پادشاهی مستقر شود، چپ و راست برای نماد مشروطیت برابرند. به نام مشروطیت نمیتوانیم یک گروه یا طیف سیاسی مخالف را محدود یا ممنوع کنیم و با هیچ قانونی نمیتوان حق چپ را نادیده گرفت یا قصد کرد و نمیتوان هیچ بخشی از جامعه یا مردم را از حقوق سیاسی یا فرهنگی خود محروم کرد. در مشروطیت هیچ ممنوعیتی برای هیچ گروه سیاسی یا ایدئولوژیک چه چپ چه راست وجود ندارد. اگر فردا مردم ایران با تلاش و کوشش و پشتکار نسل جوان و آگاه در یک همه پرسی به استقرار نظام مشروطی پادشاهی رای دهند و دولت با انتخاب آزادانه مردم برگزیده شود، احزاب مختلف چه سوسیالیست و چه دستراستی می توانند همانند دیگر نظام‌های پادشاهی در جهان امروز برای تشکیل حکومت، آن هم در صورت پیروزی در مبارزات انتخاباتی، به حکومت و قدرت برسند. اما پیروزی احتمالی سوسیالیستا یا چپا به این معنا و مفهوم است که حزب سوسیالیست قدرت سیاسی را در اختیار خواهد داشت، چرا که مسئله اصلی و اساسی این نیست که این حزب یا گروه اقتصاد کشور را در جهت دموکراسی اجتماعی ملی می کند، بلکه به این معناست که این حزب حاکمیت ملی را قبضه نخواهد کرد و تصمیمات چنین حکومتی قانونی خواهد بود و نه انقلابی و تمام تصمیم ها بایستی از راه های قانون و قانونگذاری صورت پذیرد و دیگر احزاب یا گروه های سیاسی مخالف هم در پارلمان و هم در مطبوعات از آزادی عمل برخوردار باشند و در نقش مخالف فعالیت های خود را دنبال کنند. بدون تردید به نام مشروطیت نمیتوان گروه مخالف را ممنوع کرد. در مشروطیت نمیتوان طیف سیاسی مخالف را از فعالیت‌های سیاسی باز داشت و اصولاً در مشروطیت هیچ گونه ممنوعیتی برای هیچ گروه، حزب یا ایدئولوژی وجود ندارد و هرگاه تعهد مشروطه‌خواهان در جهت حفظ و تأمین حقوق مردم، آزادی و کثرت‌گرایی تضمین شود، هیچ دلیلی هم وجود نخواهد داشت که هواداران چپ از جنبش مشروطه‌خواهی هراسان باشند. انقلاب مشروطیت در ایران یک رویداد تاریخی و بزرگ همه ایرانیان است. در مشروطیت خط فاصلی بین چپ و راست وجود ندارد. حائز اهمیت بسیار است که در اینجا یادآور شوم که پیروزیان مشروطی پادشاهی که رضا شاه دوم معرف و سمبل آن خواهد بود، نه برای عناصر بی حقیقت و غیر واقع بین در طیف راست رویا خواهد بود و نه برای عناصر چپ مستقل و میهن پرست کابوس است. امروز با توجه به استقبال گسترده و کم نظیر جوانان و زنان و مردان ایران از احیای مشروطی پادشاهی، علی‌رغم سکوت برخی رسانه‌های دولتی و استعماری رهبران گروه مشروطه خواه در درون و بیرون کشور باید به طور متحد هماهنگ و یکپارچه در راه نجات ایران و رسیدن به آزادی های سیاسی پیشگام شوند و جنبش و حرکت ملی را از تجزیه شدن نجات بخشند و آن را در تمامیتش احیا کنند و این تنها فرصت است که تمام مشروط خواهان اهم از چپ و راست و میانه در یک جبهه ضد دیکتاتوری و ضد ولایت فقیه و ضد جمهوری اسلامی که حتی ابتدایی ترین آزادی های مأمور را از مردم ما سلب کرده است یگانه و متحد شوند و همراه با میلیون ها تن از حامیان مشروطه در درون ایران در برانداختن هر نوع دیکتاتوری و در رأس آن علیه جمهوری اسلامی پیشگام شوند و راه پیروزی نهایی مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت مطلقه را هموار سازند، چرا که مشروط خواهی چیزی جز وفاق ملی نیست و نباید این حرکت به اختلافات مسلکی سوق داده شود. اطمینان داشته باشید که مشروط خواهان پیروز نهایی پیکار کنونی علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم بر ایران خواهند بود و این پیروزی در آینده نزدیک با همت نسل جوان تحقق خواهد پذیرفت. و اما نگاهی به رویدادهای هفته‌ای که پشت سر گذاشته ایم. پس از گذشت 4 روز مذاکره، گفتگو و چانه‌زنی ها درباره پرونده اتمی ایران در ژنو، در این روز تقریبا تمامی مطبوعات و رادیوتلویزیون‌های جهان گزارش‌های مربوط به امضای توافقنامه میان گروه موسوم به 5+1 با جمهوری اسلامی را در صدر گزارش‌ها و خبرهای خود منتشر کردند. با اینکه بسیاری از تحلیلگران امضای توافقنامه را به جام زهری تشبیه کردند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همانند رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت الله خمینی سرکشیده است، محاذا مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مدعی شدند که در این توافقنامه به موفقیت و پیروزی رسیدند. اما این ادعا در حالی مطرح می شود که نه بانک مرکزی و نه صادرات نفت ایران از شمول تحریم‌های بین‌المللی خارج نشده است. این توافقنامه در حقیقت مقدمه است که گروه 5+1 برای یک زمان محدود 6 ماهه فراهم کرده تا ببیند که آیا جمهوری اسلامی به تعهدات خود در رابطه با برنامه‌های اتمی‌اش عمل می کند یا خیر. این توافقنامه حق غنی‌سازی اورانیوم را به جمهوری اسلامی نداده، بلکه باید وضعیت کنونی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز حفظ شود و ماهیت غنی‌سازی در فردوی قم هیچ تغییری نکند و ادامه فعالیت‌ها در راکتور اتمی آب سنگین عراق متوقف شود. در متن کامل توافقنامه 4 صفحه‌ای تعداد سانتریفوژها به صورت محدود نگه داشته خواهد شد و جمهوری اسلامی را از تبدیل شدن یک تولید کننده سوخت اتمی محروم می‌کند. به طور خلاصه این که توافقنامه ژنو که فقط در 6 ماه معتبر خواهد ماند، این فرصت را به جمهوری اسلامی می‌دهد تا در این مدت ضمن متوقف کردن فعالیت‌های اتمی‌اش به گفتگوها با گروه 5+1 ادامه دهد و در صورت اجرای تعهدات بین‌المللی اصلی جمهوری اسلامی و بازرسی از تمام سایت‌های اتمی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اثبات این موضوع که رژیم تهران در صدد تولید بمب اتمی نیست، با نظارت‌های کامل بین‌المللی به یک قرارداد دائم با گروه 5+1 برسد، و ماجرای 10 ساله پرونده اتم ایران برای همیشه بسته شود. در همین 6 ماه هر گونه تخلف جمهوری اسلامی باعث خواهد شد تا نه تنها برخی تحریم‌های جزئی که متوقف مانده دوباره وارد اجرا درآید، بلکه تحریم‌های شدیدتر و فلج کننده تری نیز تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود و در صورت لزوم گزینی نظامی نیز که همچنان به قوت خود باقی است مورد توجه قرار بگیرد. در همین رابطه روز دوشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به هیچ وجه حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران در چارچوب توافق‌های به دست آمده میان گروه 5+1 و جمهوری اسلامی در ژنو به رسمیت شناخته نشده است. وزیر خارجه آمریکا که با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا مصاحبه می‌کرد این ادعا را مبنی بر حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران در این توافقنامه به دست آمده بود رد کرده و وقتی خبرنگار تلویزیون پرسید که آیا حق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی آریست یا نه، با صراحت گفت خیر، حقی برای غنی‌سازی وجود ندارد و ما حق غنی‌سازی را برای جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسیم. وزیر خارجه آمریکا دوباره تاکید کرد که در توافقنامه ژنو حقی برای غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی تضمین هم نشده است. در فرانسه نیز لوریان فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نخستین بخش تحریم‌ها علیه ایران را که در ماه دسامبر انجام خواهد داد دنبال می‌کند. وی که با رادیوی اروپا یک مصاحبه می‌کرد مانند جان کری وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که توافق اصلی در ژنو به ایران اجازه نمی‌دهد که هر گونه می‌خواهد به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی نوشت تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی نسبت به پیروی جمهوری اسلامی از مفاد به توافقنامه هسته‌ای در ژنو ابراز تردید کردند و از کنگره ایالات متحده خواستند تا در صورت برهم خوردن توافقنامه ژنو قوانین و مقررات سخت‌تر و مضاعفی را علیه جمهوری اسلامی آماده کند. در درون کشور هاشمی رفسنجانی بهمانی در واکنش به امضای توافقنامه ژنو گفت از یک مخمصه نجات پیدا کردیم. رئیس مجمع تسمیت نظام در این سخنان به طور غیر مستقیم و تلویحی توافقنامه ژنو را به عنوان عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دانست، چرا که او با مقایسه توافقنامه ژنو و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران که به پایان جنگ 8 ساله با عراق انجامید گفت در آن زمان قطعنامه 598 مورد پذیرش دولت قرار گرفت، زیرا ایران به رغم اصرار برخی فرماندهان سپاه پاسداران دیگر قادر به ادامه جنگ و مقاومت علیه آمریکا نبود. در روز دوشنبه صدها تن از کارگران و بازنشستگان در اعتراض به شرایط سخت و دشوار زندگی و گرانی‌های کمرشکن و کمی دستمزدها در محوطه وزارت کار و امور اجتماعی در تهران دست به تجمع زدند و خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌های خود شدند. کارگران کارخانه پلی اکریل مبارکی اصفهان که چند روز در اعتراض به وضعیت دشوار معیشتی و اخراج عده‌ای از کارگران دست به تظاهرات در محوطه کارخانه زده بودند، در این روز نیز بار دیگر در محل کارخانه تجمع کردند و 4 تن از کارگران که قبلا به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شده بودند، کارگران اعلام کردند تا آزادی این 4 کارگر همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه می‌دهند. البته بعد این 4 کارگر با ادامه اعتصابات آزاد شدند. در همین روز گزارش‌ها از تهران و شهرستان‌ها آکیدان بود که در اجرای نافرمانی‌های مدنی مراسم ویژه‌ای همراه با شعارنویسی بر روی در و دیوارها و اماکن عمومی برگزار شد و جوانان و مردم با شعار نه به اعدام و نه به خشونت خواهان توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. گروهی از فناجیان ایرانی در سه شهر ترکیه نیز در مراسم و تظاهرات خود نسبت به اجرای حکم اعدام شیرکوه عارفی و حبیب الله گلپریپور و همچنین قتل یک دختر نوجوان 17 ساله کرد به نام آوین عثمانی توسط نیروهای انتظامی در بانه به شدت اعتراف کردند. در همین روز اعلام شد که در جریان برخوردهای مسلحانه میان پاسداران و افراد مسلح بلوچ در ایران شهر دست کم 2 تن از پاسداران کشته و تعداد نامعلومی مجروح شدند. در روز دوشنبه سازمان عفو بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی خواست تا در اجرای وعده‌هایش نسبت به پایان دادن به نقض مستمر حقوق بشر در ایران اقدامات لازم انجام دهد و موضوع مراعات حقوق بشر را در اولویت‌های دولت خود بگذارد. سه‌شنبه 5 آذر ماه برابر با 26 ماه نوامبر در این روز دولت فرانسه اعلام کرد که از دیدارهای محرمانه و مخفیانه آمریکا با جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده اتم ایران قبلا آگاه بوده است و در جریان گفتگوهای محرمانه آمریکا با ایران قرار داشته است. و در تهران محمد جواد ظریف در مصاحبه با برنامه 2.5 ساعت شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافقنامه ژنو در صورت عدم رضایت طرفین قابل بازگشت است. به این دشمنان و مخالفان را متهم کرد که برای اجرای نشدن سند توافقنامه در ژنو تلاش و سنگ اندازی می کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه دیگری با شبکه خبر تهران از انجام دور بعدی گفتگوهای اتمی در دیماه سال جاری خبر داد. وی ضمن اشاره به دشواری های گفتگوها و مذاکرات با 5+1 خطاب به کسانی که از توافقنامه اخیر انتقاد کردهاند گفت دوستان اجازه بدهند شیرینی توافق ژنو میان مردم باقی بماند. وی افزود که در دیماه ما وارد دور بعدی مذاکرات میشویم که در این مدت یعنی در این مدت 6 ماهه آن را توجیه و تفسیر نکنند. به تأکید کرد که مذاکرات برای لغو تحریم ها به این معنا نبوده است که جمهوری اسلامی تحریم ها را قانونی می داند. در همین روز هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشریح مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که توافقنامه اتمی در ژنو تابوی مذاکره میان ایران و آمریکا را شکست و بدون حضور آمریکا این مذاکرات و گفتگوها پیش نمی رفت. در همین روز سه‌شنبه بانک مرکزی ایران در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضع وخیم اقتصادی کشور رشد اقتصاد منفی را منهای 5.8 اعلام کرد. در همین گزارش گفته شده است که نرخ تورم در سال 91 30.5% بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 92 یعنی سال جاری به 40.4% افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ تورم در ایران در سال جاری را بیش از 52% اعلام می کنند که نشان دهنده وضع وخیم اقتصادی در ایران است. در همین روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گزارش 100 روزه ریاست جمهوری خود را تشریح کرد و گفت در دوره ریاست جمهوری خود با نخستین مشکلی که روبرو شده است وضع تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم از جمله گندم بوده است، به طوری که در هفته اول ریاست جمهوری خود گزارشی دریافت کرد که وی را به شدت نگران کرد، چرا که به او گفتند در سیلوهای یکی از استانها فقط برای 3 روز دیگر گندم وجود دارد. در حالی که در 100 روز ریاست جمهوری حسن روحانی رقم اعدام‌ها بسیار بیش از مدت مشابه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است، وی ادعا کرد که در حوزه فرهنگی فضای امنیتی را کمی برداشته و کوشیده است ورزش را از نفوذ سیاست دور کند. حسن روحانی خودش هم به خوبی می‌داند که گشوده فضای سیاسی کشور تنها با اجازه رهبر رژیم امکان پذیر است و او کمترین قدرت و توانایی برای تأمین فضای امن جهت روزنامه‌نگاران و همچنین مردم و مطبوعات را ندارد. حسن روحانی دوباره از خالی بودن خزانه کشور خبر داد و گفت دولت قبلی طی 8 سال 600 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و در کل 750 میلیارد درآمد داشته است، اما موقع ترک قدرت از همه دولت‌های قبلی بدهکارتر است. در این روز دادگاه کفری استان تهران برای محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی نه به خاطر برباد دادن ثروت و دارایی‌های ایران، بلکه به خاطر اختلافات قبلی او با صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی و برادرش علی لاریجانی رئیس مجلس با او برگزار شد. ولی احمدی نژاد از حضور در این دادگاه خودداری کرد و سرپرست دادگاه کفری استان تهران اعلام کرد که اگر احمدی نژاد در دادگاه بعدی حاضر نشود بازداشت خواهد شد. در همین روز بار دیگر هوای شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان دچار آلودگی شدید شد و مردم این شهر به خاطر بی‌توجهی جمهوری اسلامی در مقابل با هوای آلوده بسیار خشمناک شدند و دوباره تعداد زیادی از مردم دچار بیماری‌های تنفسی شدند و به مراکز درمانی هجوم بردند. در این روز اعلام شد که شهرستان اهواز آلوده‌ترین شهر جهان است. در همین روز آلودگی‌های هوای تهران نیز مردم را به شدت نگران کرد. در همین روز اعلام شد که ده مرد و یک زن در زندان قزلحصار بدون برگزاری دادگاه علنی به چوبه اعدام سپرده شدند و در پی آن بیش از 1800 زندانی ضمن اعتراض به اعدام 11 نفر در زندان قزلحصار در واحد دوی زندان دست به افساد قضا زدند و از دریافت جیره قضایی نیز خودداری کردند. در همین روز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که 20 تخته چادر گروهی بزرگ که برای زلزله زدگان گیلان غرب فرستاده شده بود به سرقت رفته است و میان آسیبیدگان زمین لرزه و ماموران انتظامی در مقابل ساختمان هلال احمر گیلان غرب زد و خوردهایی روی داده است، چرا که هلال احمر چادر کافی در اختیار نداشته و گروه زیادی از مردم در برابر ساختمان هلال احمر تجمع کردند و خودروی حامل تعداد چادر را مورد هجوم قرار دادند. چهارشنبه ششم آذر ماه برابر با 27 ماه نوامبر. در این روز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک پیام ویدیویی ویژه دیدگاه‌ها و نظریات وزارت امور خارجه این کشور را در مورد توافقنامه اتمی ژنو با گروه 5+1 تشریح کرد و گفت توافقی که به امضا رسید نخستین توافقی بود که در آن پس از تقریبا یک دهه محدودیت‌های با معنای گوناگونی برای برنامه‌های هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است و نه تنها روند پیشرفت آن را کند می‌کند، بلکه در حقیقت متوقف و حتی در مواردی چریری آن را به عقب برمی‌گرداند. جان کری با اشاره به گفتگویی که قرار است طی 6 ماه فرصت داده شده به ایران انجام بگیرد گفت این امری بس مهم است، یعنی زمانی که ما گفتگوها را پیش می‌بریم برنامه‌های اتمی ایران به پیش نخواهد رفت و جهاتی به عقب هم کشیده می‌شود و این دقیقاً کارکرد اصلی این توافق است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این پیام با رد دادن حق غنی‌سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی پرده از برخی دروغ پردازی‌های مقامات جمهوری اسلامی در درون کشور برداشت و بدون اشاره مستقیم به سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران قادر به ادامه روند توسعه برنامه‌های اتمی خود در طول گفتگوهای 6 ماهه نخواهد بود. وزیر خارجه آمریکا گفت این توافق امضا شده به ساختار اصلی تحریم‌های ما علیه جمهوری اسلامی دست نمی‌زند. تحریم‌های ما اساساً روی فعالیت‌های بانکی و معاملات نفتی است که سر جایشان به قوت خود باقی خواهند ماند. قبل از این پیام محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مجلس مسائل مربوط به توافقنامه در ژنو را شرح داد و گفت روند ساخت و ساز در نیروگاه اتمی آب سنگین عراق همچنان ادامه دارد و توافق هسته‌ای با گروه 5001 تنها ما را ملزم می‌کند که سوخت جدیدی در این نیروگاه تولید نکنیم. وی درباره علت موافقت هیئت جمهوری اسلامی با متوقف شدن فعالیت نیروگاه اتمی عراق گفت: این مسئله درباره نیروگاه اتمی عراق تنها معنای عدم تولید سوخت جدید است. منابع خبری گفتند که این به معنای آن است که در توافقنامه هیچ گونه حقی به جمهوری اسلامی برای تولید سوخت اتمی و یا روند غنی‌سازی اورانیوم داده نشده است. در همین روز کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافقنامه اتمی در ژنو میان ایران و 5+1 جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا برای اجرای توافقنامه اتمی ژنو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. در همین روز در طی دعوت وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و سرمایه‌گذاران نفت و گاز برای بازگشت به ایران، هیچ یک از شرکت‌های بزرگ و همچنین سرمایه‌گذاران واکنشی نشان ندادند، ولی در پاریس سخنگوی شرکت نفتی توتال به نقل از مدیر عامل این شرکت گفت: این شرکت پس از لغو تحریم‌ها حاضر است به ایران برگردد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز به خاطر عدم ثبات و امنیت جمهوری اسلامی حاضر به سرمایه‌گذاری در زمین نفت و گاز نشدند. در همین روز چهارشنبه مقامات دریابانی جمهوری اسلامی از توقیف دو شناور عربستان سعودی در خلیج فارس خبر دادند و اعلام کردند 9 سرنشین این دو شناور ماهیگیری نیز بازداشت شدند. پنجشنبه 7 آذر ماه برابر با 27 ماه نوامبر. در این روز شورای اتحادیه اروپا با انتشار اطلاعیه‌ای که در وبسایت این شورا نیز منعکس شده است اعلام کرد که 16 شرکت دیگر وابسته به شرکت کشتیرانی ایران همراه با 1 شرکت جدید جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزوده شده است و همزمان تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. در اطلاعیه اتحادیه اروپا اسامی همه 17 شرکتی که در لیست سیاه تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی جای گرفته دیده می شود. در همین روز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران با توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم تولید اورانیوم غنی شده 5% خود را افزایش می دهد. به که با واحد مرکزی خبر در تهران گفتگو می کرد، ضمن تاکید بر عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفت که طبق توافقنامه ژنو تنها غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف خواهد کرد. در صورت ماشین‌هایی که اورانیوم 20% تولید می‌کردند از کار باز نمی‌ایستند، بلکه می‌توانند اورانیوم 5% غنی شده بپردازند. منابع خبری گفتند که این اصرار رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با آنچه در توافقنامه ژنو عنوان شده است در تضاد قرار می‌گیرد، چرا که در بند مربوط به غنی‌سازی 5% اورانیوم آمده است که ایران تعهد می‌کند که ذخیره اورانیوم 3.5% خود را افزایش ندهد. ولی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید ماشین‌ها با توقف غنی‌سازی در سطح 20% دوباره تولید اورانیوم غنی‌شده 5% خود را افزایش می‌دهند. همین مطلب را روز قبل از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد و مدعی شد که ظرفیت تأسیسات اتمی آب سنگین عراق افزایش پیدا نمی کند، اما ساخت و ساز در آنها ادامه خواهد داشت. در پی این اظهارات تردیدآور سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: مادامی که در این نیروگاه سوخت اتمی تولید نشده و راکتور آن راه اندازی نشده است، ادامه ساخت و ساز در نیروگاه عراق مانعی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما دقیقا نمی‌دانیم منظور آقای ظریف از ساخت و ساز که در اظهاراتش به آن اشاره می‌کند چیست، اما هیچ فعالیتی بر روی راکتور صورت نخواهد گرفت و هیچ اقدامی در جهت تولید سوخت اتمی انجام نخواهد شد و این راکتور مورد هیچ آزمایشی نیز قرار نخواهد گرفت. و سرانجام که در روز پنجشنبه زلزله‌های شدیدی در شهرهای پرازجان و بوشهر روی داد که شدت آن بر اساس گزارش دانشگاه تهران 5.7 ریشتر بوده است. گزارش اولیه حاکی از آن بود که دست کم 10 تن کشته و 65 تن زخمی شدند. تصاویر انتشار یافته دیشب نشان می‌داد که دیوار برخی خانه‌ها در پرازجان فرو ریخته و مردم همراه با فرزندانشان در خیابان‌ها بدون سرپناه به سر می‌برند. همین این بود سخن هفته و مروری بر رویدادهای هفته‌ای که گذشت. تا هفته آینده با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.